فصل اول، دختری با چشمان قرمز درخشان. رابین یک پرستار با سالیان سال تجربه است. او در بخش‌های مختلفی از خدمات درمانی پرستاری در طول دوران کاری خود کار کرده است که از جمله آنها چالش برانگیزترین و ناراحت کننده ترین زمینه، یعنی پرستاری آرام کننده یک کودکان بوده که در آن از کودکان در حال فوت مراقبت می شود. این حقیقت که کودکی در جلوی چشم شما بر روی تخت آمبولانس در حال مرگ است و تقریباً مطمئناً دیگر هرگز بزرگ نمی شود و از کریسمس دیگری لذت نخواهد برد، واقعاً عذاب‌آور است. برای پیراپزشکان و تکنسیان‌های آمبولانس این مأموریت فقط 1 تا 2 ساعت طول می کشد و بعد ما به مأموریت بعدی می رویم، اگرچه تا ساعات صبح بیدار می مانید. خوشبختانه تعداد آنها کم است، اما با این حال کودکان در حال فوت کسانی هستند که همیشه در ذهن شما باقی می‌مانند. این مسئله تا چه اندازه برای پرستاران و دیگر متخصصین پزشکی می‌تواند دشوارتر باشد که بیشتر کار هفتگی خود را به چنین بیمارانی اختصاص می‌دهند. اگرچه من مذهبی نیستم، اما به واقع اعتقاد دارم افرادی مانند این نزدیکترین چیزی است که ما به فرشتگان داریم که در فرم انسانی بر روی زمین حرکت می کنند. من واقعا متوجه نمی شوم که چگونه این زنان و مردان بخشنده می توانند با چنین ناراحتی هایی هر روز و هر روز سر و کار داشته باشند و همچنان متمرکز و بانشات به کار خود ادامه دهند. من واقعاً به احترام این مراقبان انتهای زندگی که در طی دوره کاری پزشکی خود با آنها مواجه شدم کلاه از سر بر می دارم. از نظر من همه ی آنها قهرمانند. رابین علاوه بر این که یکی از بهترین پرستاران است که تا به حال دیدم، دوست خوب من نیز محسوب می شود و من به گفته ها و قضاوتش کاملاً اعتماد دارم. به عنوان یک واسطه یا مدیوم روح با استعداد و محقق پارانورمال، رابین بیش از 10 سال به همراه من و همسرش رندی به تحقیق درباره مکانهای شبح زده پرداخت است. او موفقیت قابل توجهی در زمان تحقیقات به دست آورده و همیشه میتوان به او در زمانی که کارها تاریک و وحشتناک میشود به عنوان فردی معقول اعتماد و تکیه کرد. من و رابین در یک سلول زندان شبح‌زده نشسته بودیم و منتظر بودیم اتفاقی رخ دهد و من از او پرسیدم که در حال حاضر بر روی چه چیزی کار می‌کند. او به من گفت فعلا چیزی در محیط کارش فکرش را به خود مشغول کرده است. محل کار او یک مرکز پرستاری برای افراد مسن و کسانی بود که نمی‌توانستند از خود مراقبت کنند. زمانی که او داستانش را تعریف کرد واقعا وحشتناک بود. در زمان وقوع این رویدادها، رابین به عنوان یک مدیر پرستاری در آخر هفته ها کار می کرد. یکی از وظایف او این بود که برنامه ها را سازماندهی کند و اطمینان حاصل نماید که آسایشگاه کارکنان مناسبی را در اختیار دارد و اگر این مکان فراهم نبود، او مجبور بود شیفت های خالی را خود پر کند. تعجب برانگیز نیست که سخت‌ترین شیفت ها شب های آخر هفته بودند. افراد زیادی نیستند که بخواهند به صورت داوطلبانه شبهای جمعه و شنبه و یا یک شنبه سر کار باشند. این مرکز در حدود 60 ساکن داشت که تمام آنها تحت مراقبت پرستاران و بهیاران قرار داشتند. یک شب رابین به سر کار آمد تا شیفت شبانه‌ای که نتوانسته بود پر کند را خود اجرا نماید. او گزارش را از پرستار شیفت بعد از ظهر که در حال خروج بود دریافت نمود. پرستار به رابین گفت که یکی از بیماران که در اتاق انتهای راه رو ساکن است، آن شب هذیانگویی های بسیار بدی داشته، اما این مسئله برای رابین به شیوهی خاص تعجب برانگیز و ناراحت کننده نبود. آن خانم حدوداً 80 ساله بود و از زوال مغز رنج می برد. توهمات در چنین نمونه هایی غیر معمول نمی باشد. آنچه که غیر معمول بود این نکته بود که آن خانم مسن زمانی که پرستاران برای رسیدگی به اتاقش می آمدند به شدت پرخاش می نمود. رابین پرسید آیا سعی کردید تا محیط اطرافش را تغییر دهید؟ شاید خارج کردن او از آن اتاق و قرار دادنش در یک تخت تاشو در اتاق مشترک بتواند کمی به او کمک کند. پرستار با شرمندگی اعتراف کرد بهیار حاضر نیست به من کمک کند و گفته هر آنچه که در آن اتاق است من نمی خواهم آن را با خود به خانه ببرم. رابین تعجب کرد. هر آنچه که در آنجاست، چه اصطلاح عجیبی که توسط یک متخصص پرستاری به کار رفته. منظور او دقیقاً از این جمله چه بود؟ پرستار به رابین گفت که او و بهیار بر این باورند که آن پیرزن دچار جنزدگی شده. رابین قانع نشد و استدلال کرد که غر زدن احتمالاً نشانه تشرید علائم زوال مغز او می باشد. با انجام گزارشات و خروج کارکنان بخش شیفت شب، رابین مسئول مرکز شد. بعد از اینکه به ترتیب به اتاق بیماران سر زد و بیشتر آنها در خواب عمیقی بودند، او به ایستگاه پرستاری رفت و به کاغذبازی‌های اداری فراوانی رسیدگی کرد که بایستی تکمیل می‌گشتند. در حدود ساعت 2 صبح او از روی میز بلند شد. صدایی بلند و خشن در یکی از راهروها انعکاس یافت. قرشی تهدید کننده و عمیق و خشن که رابین می دانست از داخل اتاق پیرزن دچار مشکل خارج می شود که حتی از درهای بسته نیز به گوش می رسید. رابین بلافاصله قانع شد که این صدا چیزی بیش از تنها زوال مغز است. نوعی کیفیت غیر انسانی در این قرش به گوش می رسید که موها را بر تن سیخ می کرد. با این وجود او یک پرستار بود که بایستی به بیمارش رسیدگی می کرد. به همین سادگی. از جای خود بلند شد و در راه رو به سمت در انتهای سالن رفت. با هر قدم که برمی داشت، قرش بلندتر و شدیدتر می شد. او دستگیره را گرفت و در را به آرامی باز کرد. اتاق کاملا تاریک بود. رابین به داخل اتاق آمد و در همان لحظه با نوعی حس فشار و سنگینی روبرو شد. هر قدم که برمی داشت، گویی در حال شنا در زیر آب بود. جو آن اتاق واقعاً وحشتناک بود. رابین در راحتی سلول زندان این گونه وقایع را یادآوری می‌کرد. من نزدیک ربع قرن یک محقق پارانورمال بودم و ترساندن من آسان نیست، اما واقعاً نمی‌خواستم در آن اتاق بمانم. به سختی توانستم بر این احساس غلبه کنم و بلافاصله اتاق را ترک ننمایم. به عنوان یک محقق پارانورمال، او مطمئناً می توانست این کار را انجام دهد و افراد کمی او را سرزنش می کردند. اما به عنوان یک پرستار، او این حق را نداشت. یک بیمار تحت مسئولیت داشت و این مسئله به این معنا بود که بایستی از او مراقبت کند. فرار جزء گزینه‌های موجود برای او نبود. خانم محسن بر روی تخت دراز کشیده بود و سر و شانه هایش بر روی بالشت حائل شده بودند. او یک قرش بلند دیگر را سر داد که باعث شد دندانهای رابین مانند کشیدن ناخن بر روی تخته صدا کنند. با استفاده از آرام بخش در این لحن صدای خود، رابین به آرامی از او پرسید مشکل چیست؟ آن دختر است. رابین پرسید کدام دختر؟ خانم محسن دستش را بلند کرد و به زمین اشاره نمود. دختری کوچک با چشمانی قرمز، او زیر تخت من پنهان شده. رابین خم شد و به زیر تخت نگاهی انداخت. آنجا خالی بود. رابین به بیمار اطمینان داد که هیچ کس زیر تخت نیست، اما آن زن اصرار کرد دختری با چشمان قرمز درخشان. او تکرار می کرد. آن دختر زمان ورود رابین به اتاق زیر تخت پنهان شده است. او یک توصیف دقیق از خصوصیات فیزیکی دختر، حتی لباسی که به تن دارد را ارائه داد. رابین بیرون رفت و از بهیار خواست تا به او کمک کند. درست مانند بهیار شیفت بعد از ظهر، او نیز از رفتن به آن اتاق خودداری کرد. رابین پرسید چه چیزی تو را ترسانده؟ قرش ها؟ بهیار توضیح داد او دائما درباره دخترکی با چشمان قرمز صحبت می کند که در زیر تخت او پنهان شده. رابین با شنیدن این جمله از تعجب متحیر ماند. او از تجربه خود می دانست که بیمار مورد نظر مشکلات حافظه شدیدی دارد. غیر معمول نبود اگر پرستاری به اتاق بیاید و چند دقیقه داروهایی را به او تزریق کند و دوباره پیرزن اسمش را بپرسد. او حتی چیزهایی که چند لحظه قبل رخ دادند را نیز فراموش می کند. با این حال، اگر داستان بهیار درست باشد، این بیمار یک داستان واحد را برای چند ساعت گذشته تکرار کرده است. رابین از بهیار خواست تا توصیف خانم محسن را از آن دخترک چشم قرمز برایش تکرار کند. این توصیف دقیقاً مشابه چیزی بود که پیرزن برای رابین تعریف کرده بود. این یک یادآوری غیر معمول برای بیماری بود که به ندرت چیزی را برای 2 یا 3 دقیقه به خاطر می سپارد. اما بهیار هنوز حرف خود را کامل نکرده بود. او گفت که آن پیرزن یک زن بدون سر را در اتاق خود می‌بیند که در گوشه ایستاده و تکان نمی‌خورد. رابین با این بهیار بیمیل به اتاق پیرزن برگشت. درست همانطور که بهیار گفته بود، او حالا به گوشه تاریک اتاق اشاره می‌کرد و چیزهایی درباره یک خانم بدون سر می‌گفت. رابین و بهیار هیچ کس را آنجا نمی دیدند، اما هر دوی آنها از زمان ورود به اتاق تحت نوعی احساس فشار به شدت قوی بودند. آنها پیرزن را زیر پتو بردند و تا زمانی که بالاخره خوابید با او آنجا ماندند. رابین چند روز پیاپی را در آن ساختمان کار کرد. در طی هفته آینده او مشاهده کرد که پیرزن دچار نقص حافظه همان داستان را دقیقا تکرار می کند. دخترکی با چشمان قرمز زیر تخت و زنی بدون سر در گوشه اتاق دوباره و دوباره مطرح شدند و جزئیات کاملا یکسان بودند و با آنچه مدام تکرار می شد تطابق داشتند. پیرزن با چشمانی گریان در طی یکی از فواصل هوشیارتر به رابی گفت: دخترک ابتدا مهربان بود اما بعد بدجنس شد. او حالا به من می گوید کارهای بدی انجام بدهم. رابین دست او را گرفت و به آرامی پرسید: او به تو میگوید چه کاری انجام دهی؟ او از من میخواهد تو را بزنم و به تو آسیب وارد کنم. این مسئله برای رابین تعجب برانگیز نبود. متاسفانه این بیماران معمولاً به مراقبان و عزیزان خود حمله میکردند. آنها ماهیتاً انسانهای خشن و یا بدی نیستند. اغلب این تنها اثرات جانبی بیماریشان است که با افول قوه ذهنی تشدید میشود. کارکنان پزشکی در مرکز تمام تلاش خود را کردند تا با دارو وضعیت او را بهبود بخشند. از جمله یک داروی ضد روانپریشی به نام هالوپریدل که معمولاً هالدل نامیده می شود. متاسفانه داروها تأثیر چندانی بر آن بانوی قرآن نداشتند و به نظر می رسید حملات عصبانیت او تشدید شدند. یکی از کارکنان پرستاری اشاره کرد که او معمولاً یک زن صمیمی و شیرین بود و تنها بعد از اینکه به یک اتاق خاص منتقل شد، قُرریدن و حمله و دیدن اشباح آغاز گردید. بعد از شکست دوره دارودرمانی، پزشکان بیمار تمام تست‌های تشخیصی در کتاب خود از جمله سی‌تی اسکن از مغز را امتحان کردند تا علت هذیان‌های رو به افزایشش را پیدا کنند. هیچ چیز مشخصی روشن نگردید. آیا تنها زوال مغزی او رو به وخامت بود؟ یا شاید دلایل دیگری وجود داشت؟ یک روز رابین به آن پیرزن ناراحت کمک می‌کرد تا داروهایش را مصرف کند. ناگهان سر بیمار به اطراف و به یک گوشه از اتاق چرخید و لحن صدایش وحشتناک شد. وقتی رابین از او پرسید مشکل چیست، آن زن که حالا به شدت ترسیده بود گفت که آنها برگشتند. رابین پرسید: آنها؟ آنها چه کسانی هستند؟ آن چیزها. وقتی به آرامی از او خواسته شد تا جزئیات بیشتری بگوید، او موجودات کابوس مانندی را توصیف کرد که بین عنکبوت و انسان بودند. این موجودات عنکبوت مانند روزهاست به اتاق او می آیند و بر روی دیوار حرکت می کنند. همیشه 3 عدد از آنها وجود دارد، نه بیشتر و نه کمتر، و به شکل قابل فهمی او را به شدت می ترسانند. هر چند وقت یک بار یکی از این موجودات زمین را می شکافد و در کنار او روی تخت قرار می گیرد و بعد شاخکهایش را در بدن او فرو می برد. انگار این به اندازه کافی ترسناک نبود که این موجودات به او قرش می کردند و به گفته خودش به او می گفتند تا کارهای بسیار بدی انجام دهد. این پیرزن حتی اسم دختر خود را به یاد نمی آورد، اما بعد از گذشت روزها همچنان برای رابین و دیگر پرستاران یک داستان واحد را چندین بار تکرار می کرد و هر بار هم تمام جزئیات را با پایداری قابل توجهی بیان می نمود. تعجبی نداشت که آنها وقتی پیشش بودند می ترسیدند و با احتیاط به دیوارهای اتاق نگاه می کردند. کمی بعد رابین متوجه شد که ویژگی و ماهیت قرش‌های بیمار در حال تغییر است. گویی 2 صدای مختلف به همراه هم فریاد می‌زنند و برای برتری رقابت می‌کردند و به نظر نمی‌رسید که هیچ یک می‌توانند از یک جعبه صدای ضعیف و شکننده‌ای مانند آن پیرزن خارج شوند. یک کیفیت مردانه مشخص در صداها نمایان بود. خوشبختانه او در یک اتاق خواب تک نفره زندگی می کرد، زیرا امکان نداشت یک هم اتاقی برای او آنجا قرار داد. می توان تصور کرد که داشتن اتاق مشترک با او تا چند اندازه استرسا و وحشتناک خواهد بود. رابین هر چقدر تلاش کرد نتوانست بیمار خود را حتی کمی آرام کند. چه رسد به این که قرش های او را متوقف سازد. دستیار پرستار به صراحت اعلام کرد که دیگر هرگز به آن اتاق نمی رود و رابین نمی توانست او را سرزنش کند. به نظر می رسید که به جای یک پیرزن شیرین کوچک، آنها با نوعی حیوان و یا حتی چیزی بدتر روبرو هستند. بالاخره وقتی دیگر نمی دانست باید چه کار کند، بیرون رفت و با همسرش رندی که او هم یک محقق پارانورمال است، تماس گرفت. من نمی دانم کجاست، اما لطفاً استفان را پیدا کن و از او درخواست کن برای ما دعا کند. استفان هم یک محقق پارانورمال بود که از قضا کشیش هم بود و تخصص بیشتری در مواردی داشت که نسبت به شبح‌زدگی های روزمره استاندارد تاریک‌تر و شریرانه‌تر بودند. اگر کسی می توانست در این مورد حتی از راه دور کمک کند، او استفان بود. بعد از مطرح کردن درخواستش، رابین به داخل اتاق رفت و بیرون در اتاق بیمار ایستاد. چشمانش را بست و به آرامی دعا کرد و بر این امید متمرکز شد که بیمارش از هر نیرویی که او را احاطه کرده، پزشکی، پارانورمال و یا حتی هر دوی آنها رهایی یابد. رابین نمی دانست، اما همسرش توانست استفان را به موقع پیدا کند و کشیش بلا فاصله برای رابین و بیمارش از خانه خود در کوهستانها دعا کرد. در حالی که رابین هم دقیقاً این کار را از بیرون اتاق بیمار انجام داد. به نظر می رسید که تلاش های جمعی آنها به سرعت مؤثر واقع شد، زیرا تقریباً درست مانند اینکه دکمه این زده شود، پیرزن قرش را تمام کرد و به رخت خواب بازگشت و وقتی رابین نگاه کرد، حالت صورتش از یک تندخویی شریرانه به گرما و صمیمیت تغییر کرد. او با لبخندی گفت: سلام عزیزم، می توانم لطفاً یک شکلات داغ داشته باشم؟ رابین بسیار شوکه شد. به نظر می رسید که گویا با یک فرد کاملاً متفاوت از چند ثانیه پیش روبروست. تمام تهاجم ناگهان از بین رفت و خانم پیر مهربان بار دیگر به جای خود بازگشت. در زمان نوشتن این کتاب حال او بسیار بهتر شده. موارد قرش کمتر و فاصله بین آنها بیشتر شده. و انسان‌های عنکبوت مانند هم بنابر ادعای خودش کمتر به او سر می‌زنند. اما با وجود اینکه در مورد این بیمار خاص اوضاع کمی آرام شد، گزارش‌های دیگری در ارتباط با فعالیت‌های پارانورمال در آن آسایشگاه وجود دارد. کارکنان شب هنگامی که در دفتر خود تنها بودند، صدای فراخوانده شدن خود را می‌شنیدند، اما هیچ کس در اطراف و یا بیدار نبود. به نظر می رسد که چراغ‌ها زندگی خود را دارند و فراتر از آنچه که حتی برای سیمکشی قدیمی معقول به نظر می رسد، خاموش و روشن می شوند و حتی خود را کاملاً خاموش و یا روشن می کنند. بیشتر این چراغ‌ها تحت کنترل سنسورهای حرکتی قرار دارند و به این معناست که شیء ملموس بایستی باعث شده باشد چراغ‌ها روشن شوند، حتی با وجود اینکه هیچ کس در آنجا مشاهده نشد. رابین آموخته است تا با این شیطنت‌ها با درخواست از فرد مرتکب برای توقف کارش مقابله کند که در واقع این اتفاق هم رخ می‌دهد. زمانی که او ساختمان اداری را ترک می‌کند تا به وظایف خود برسد و بعداً مجدداً بازگردد، درهای منتهی به اتاق کنفرانس به صورت خود به خود باز و بسته می شوند و این مسئله به نوعی بدون هیچ گونه تحریک چراغ‌های دارای سنسور حرکتی رخ می دهد که اگر یک انسان زنده دارای تنفس از گوش رو خون مسئولش بود، چون این چیزی امکان نداشت. در نهایت رابین تصمیم گرفت تا این مسائل را برای رئیس خود مطرح کند و او تایید کرد: بله، ما هم متوجه این مسئله شده ایم، فقط تمایلی نداریم درباره آن صحبت کنیم. به عنوان یک تجاهلگرای اعتراف کرده: از نظر من دعا یک چیز بسیار جالب توجه است. برخی از افراد، یعنی معمولاً افرادی که منکر وجود خدا هستند، آن را با عنوان یک امید واهی رد می کنند. آنها به مواردی اشاره می کنند که در آن تعداد قابل توجهی از افراد برای عدم وقوع یک فاجعه و یا زنده ماندن یک فرد دعا می کنند، اما دعاهایشان بی پاسخ می مانند. در حالی که بحث الهیات فراتر از حوزه این کتاب است، تمایل دارم اشاره کنم که دعا احتمالاً میتواند تأثیر مشابهی با پدیده اثبات شده در زمینه پزشکی داشته باشد. تأثیر پلاسبو و یا دارونما. جامعه پزشکی هنوز کاملاً درباره نحوه عملکرد پلاسبو اطمینان ندارد. آنها تنها میدانند که در برخی از موارد مؤثر است. در واقع پلاسبو در صورت استفاده درست در شرایط مناسب یک درمان قدرتمند است. سوء تعبیرهای فراوانی درباره قدرت تأثیر پلاسبو وجود دارد، اما مطمئناً یک اکسیر و یا نوشداروی جهانی نیست و نمیتواند انتشار سلولهای سرطانی را متوقف کند و یا آسیب وارده به بافت در اثر حمله قلبی را کاهش دهد. در واقع جایی که پلاسبو می درخشد جنبه هایی از موجودیت فیزیکی است که تحت کنترل مغز قرار دارد، مانند کنترل درد و یا احساس حالت تهوع. پزشکان بر این باورند که این تأثیر ارتباط نزدیکی بین ذهن و بدن دارد که به نتایج مفیدی برای هر دو می انجامد. آیا دعا نیز همین تأثیر را دارد؟ به عبارت دیگر آیا دعا یک پلاسبو معنوی است؟ از نظر من احتمال این مسئله پایین است، اما همچنان این امکان وجود دارد. بیمار رابین ممکن است متوجه شده باشد که پرستارش برای او دعا می کند، اما به هیچ وجه نمی دانسته که استفان از چندین مایل دورتر برای او دعا می کند. همچنین رابین در پشت در اتاق دربسته بیمار ایستاده بوده و بیمار احتمالاً نمی توانسته صدای او را بشنود. به صورت کلی این موضوع ما را با دو احتمال روبرو می کند. برگشت ناگهانی بیمار یا یک تصادف کامل بوده و یا اینکه دعاهای استفان و رابین تا به اندازه ای مؤثر بوده که ما قادر به توضیح آن نیستیم. شکاکان احتمالاً توضیح اول و معتقدان توضیح دوم را می پذیرند، اما در مورد من بایستی بگویم که همچنان در این زمینه تصمیمی نگرفتم و مطمئن نیستم.